أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از پول و برخی از ابعاد مربوط به آن به این مطلب رسیدیم که ببینیم آیا پول مال است یا سند مال. تنقیح کردیم موضوع بحث و نزاع رو و گفتیم ثمراتی بر این نزاع مترتب است، اینکه حالا پول مال باشد یا سند مال دارای ثمره عملی هم هست. صرفا یک بحث علمی نیست. چندین ثمره برای این نزاع ذکر کردند. حالا ما به برخی از این ثمرات اشاره می‌کنیم. البته این به این معنا نیست که این ثمرات حتما مورد قبوله، چه بسا برخی از اینها محل اشکال هم باشد. ثمره اول در قبض که به عنوان یکی از ارکان برخی از عقود شمرده شده ظاهر می شود. ما بعضی از عقود داریم که در اینها قبض معتبره. مثلا در قرض قبض معتبر است، یعنی اگر قبض محقق نشه قرض هم واقع نشده. اگر یک کسی بره با دیگری صحبت کنه که من فلان مبلغ را به عنوان قرض میخوام از تو بگیرم، یه عقد قرض واقع بشه بین اینها و او هم بپذیره و حتی صیغه عقد را هم جاری بکنند، لکن به او میگه مثلا فردا من این پول رو به تو میدم، خب تا مادامی که قبض محقق نشود اینجا قرض محقق نشده. یعنی اگر فرض بفرمایید که قبض واقع نشه، فردا او نمیتواند اعتراض بکنه که چرا به عقد عمل نکردی. اوفو بالعقود اینجا را شامل میشه، به خلاف بیع. بیع مشروط به قبض نیست. بیع همینقدر که صیغه‌اش جاری شد تمام میشه و این نقل و انتقال واقع میشه. البته اگر سمن یا مسمن تحویل داده نشه، خب اونجا عرض به حضور شما یه احکام دیگری پیدا میکنه. ولی عقد با ایجاب و قبول واقع میشه و تمام میشه. یا مثلا هبه، ببینید هبه عرض به حضور شما مشروط به قبضه. اگر کسی به صیغه عقد هبه با مثلا وهب تو هازا مثلا به هازا، حالا در هبه معوضه و او هم قبل تو بگوید، اینجا تمام نمی شود عقد، بلکه تمامیت هبه مشروط به قبضه. مثلا در هبه به زیرهم که هبه لازم است، خود هبه عقد جائزه، اما اگر به زیرهم چیزی هبه شود این لازمه دیگه، واهب حق رجوع ندارد. یا هبه معوضه یه عقد لازمه و واهب دیگه نمیتواند رجوع بکنه و مالی را که به عنوان هبه داده پس بگیره، اما این مشروط به قبضه. تا زمانی که قبض صورت نگرفته میتونه منصرف بشه. این لزوم در هبه زیرهم یا هبه معوضه بعد از قبض حاصل می شود. یا مثلا در بیع سلم قبض سمن در مجلس معتبره، تا مادامی که قبض صورت نگیرد این بیع محقق نمیشه. خب ببینید، پس در بعضی از عقود قبض شرط عقده و تا قبض محقق نشود عقد واقع نمیشه. خب حالا اینجا گفته شده که اگر کسی اسکناس را مال بداند با اعطاء اون قبض محقق میشه. مثلا کسی میخواد به دیگری پول اسکناس قرض بده، 100,000 تومان قرض به دیگری میدهد. اگر ما گفتیم این اسکناس مال با اعطاء اسکناس به کسی که میخواهد قرض بگیرد، اینجا عقد قرض محقق میشه و تمام میشه. یا در هبه اگر کسی بخواهد مثلا یک اسکناس را یا مقداری اسکناس را هبه کند به دیگری، ما اگر گفتیم اسکناس مال است، خود این را وقتی به اون شخص هبه می کند اینجا قبض محقق میشه، صدق قبض واقع میشه. یا در بیع سلم، اما اگر ما گفتیم اسکناس سند مال است، اینجا گفتند با اعطاء اسکناس به مقترض یا اون شخصی که میخواهد به او هبه شود یا خریدار در بیع سلم، قبض محقق نمیشه، چون این سند مال است نه خود مال. وقتی قبض محقق می شود که خود اون مال به دست مقترض و موهوبان الی و مشتری در بیع سلم برسد. لذا اگر فرض بفرمایید کسی چک بگیره، حالا چک روشن سنده، اگر کسی چک بگیرد با گرفتن چک قبض محقق نمیشه. اگر فرض بفرمایید او منصرف بشود از این قرض دادن، اینجا هیچ اشکالی نیست، به هم زدن عقد محسوب نمیشه و او هم نمیتونه اعتراض کنه که ما عقد بستیم تمام شده، باید این به من تحویل بشه. ولی اگر ما گفتیم این ماله، خب همین که اسکناس رو میده، یعنی اسکناس و اسکناس کاغذی رو مال دانستیم، این همینقدر که به این شخص تحویل میدهد، اینجا دیگه قبض محقق شده و اگر لزوم عرض به حضور شما به دنبال این بیاد، آقا خیلی ممنون، اگر لزوم به دنبال این بیاد، خب دیگه حق به هم زدن و بازگشت نداره. نه قبض چی؟ مال نه، ببینید اونی که میگن قبض مال یا عین موهوبه، بالاخره اون عین موهوبه یه ماله، اون چیزی که قرار هبه بشه، یا مثلا در بیع سلم اونجا قبض سمن باید واقع بشه. سمن چیه؟ پولیه که در برابر مبیع باید پرداخت بکنه. مبیع یه چیزیست، این به اصطلاح پول هم اون، یا اون مالی که در برابر این قرار میگیره اون خود مال است، نه سند مال. ببینید اگر ما گفتیم، حالا نه فقط در مورد اسکناس، به طور کلی این، حالا ما این ثمره رو درش یه اشکالی داریم، اون یه بحث دیگه است، اما این که شما میگید نگفتن قبض مال، این نه مسلم قبض، نه قبض ماله، وقتی میخواد قرض بده این بالاخره یه مالی است که قرض داده میشه، اونی که قرار قرض داده بشه باید قبض بشه، این معلومه. متعلقش درسته تصریح نکردن به اینکه مقبوض چی باشه، ولی معلومه در قرض، در هبه، در بیع سلم کاملا معلوم است که قبض به چه چیزی باید تعلق بگیره. پس اگر ما گفتیم این اسکناس ها و پول ها مال محسوب می شوند، یعنی ما اینها رو مال بدانیم، گرفتن و اخذ اونها قبض مال مقترض محسوب می شود و با تحقق قبض این عقد حاصل شده. اما اگه گفتیم مال نیست، سند ماله، اخذ اون قبض مال مقترض محسوب نمیشه.
من چک میکشه طرف اون هم میره بازار میفروشه.
حالا این ما برش بحث داریم. حالا ببینید عرض به حضور شما، در مورد این ثمره خب بحثه که آیا واقعا این میتونه یک ثمره باشه به این معنا که مثلا اگر سند مال را بگیرد این قبض محسوب نمیشه. این محل اشکال. ببینید در جایی که خود مال قبض میشود بحثی نیست، فرض بفرمایید اصلا یه عینه که مالیت هم داره، این در مقابل عرض به حضور شما عین موهوبه، یا اصلا خودش عین موهوبه قرار میگیره، یا ثمن قرار میگیره در بیع سلم، یا این عرض به حضور شما به عنوان قرض به مقترض داده میشه. خب اینجا بحثی نیست، این دیگه قبض مال محقق شده. در عرض به حضور شما مورد سند مال مثل چک، اون هم ظاهرش اینه از نظر عرف قبض محسوب می شود. یعنی اگر فرض بفرمایید یک کسی چکی را به شخصی به عنوان اینکه یه مالی رو میخواد قرض بده اقباض بکنه، به او بده، خب از نظر عرف این قبض محسوب میشه. درسته این در واقع خودش پول نیست، این رو باید ببره بانک و تبدیل به پول بکنه، اما همون پول با اخذ چک که انه قبض شده. پس اشکال این است که قبض در هر چیزی به حسب خودش و این تابع عرفه. عرف است که میگه اینجا قبض محقق شده یا نشده، و اینجا سند هم که داده میشود قبض تحقق پیدا کرد. مثال دیگر فرض کنید حالا کسی عرض به حضور شما میاد یه خونه ای رو میخره و میخواد قبض بکنه به خریدار. حالا درسته قبض شرط بی نیست، اما بالاخره قبض در اون عقود هم آثاری داره، مثل تلف قبل القبض یا تلف بعد القبض. خب این اثر داره که از مال چه کسی این تلف خارج می شود، این عین خارج می شود. خب حالا اگر فرض بفرمایید این خانه رو خرید و فروش کردن، پولشو داد و خانه رو خرید، الان متعارفه، میرن تو دفاتر اسناد رسمی خانه رو به نام خریدار میزنن، این همه رو کاغذه. قبض به معنای این که بره مثلا کلید و خانه رو بهش بده یا ببره خانه رو تحویل بده، نه، این شرط نیست، گرچه اونم یه شکلی از قبضه. اما اگر فرض کنید اون اتفاقات نیفته، کلید خانه رو تحویلش نده اما بره محضر این رو به نام او بکنه، اینجا قبض محقق شده تمام، در حالی که قبض واقعی نیست، رو کاغذ در دفاتر چنین چیزی ثبت شده. پس مسئله قبض یه مسئله عرفی است. عرفه که باید بگه کجا قبض محقق میشه کجا نمیشه. از نظر عرف اخذ مال و نیز سند مال هر دو قبض محسوب میشه، از این جهت فرقی نیست. یعنی اگر سند مال را به کسی دادن اینم قبضه. لذا اگر ما گفتیم اسکناس سند ماله، فرقی نمیکنه بگیم خودش ماله، این دوتا با هم فرقی نمیکنه. چون در ثمره اولا سخن در این بود که تفاوت مال دانستن اسکناس یا سند مال دانستن اون در مسئله قبض که شرط بعضی از عقوده است آشکار می شود. خب ملاحظه فرمودید که چنین چیزی نیست. این عرض به حضور شما یک ثمره. ثمره دوم مربوط به عرض به حضور شما خمسه. حالا این ذکر شده ولی خب جای بحث داره. دقت کنید، فرض بفرمایید اگر کسی 100,000 تومان اسکناس داشته باشد، از این 100,000 تومان 20,000 تومان رو به عنوان خمس بده و 80,000 تومان برای او باقی بماند. خب حالا این 80,000 تومان اگر افزایش پیدا کرد، فرض بفرمایید یه 20,000 تومان دیگر دوباره روی این آمد، اما از نظر ارزش و پشتوانه مثلا طلا و نقره یا همون قدرت خرید که بعضی گفتند، با اینکه این 80,000 تومان مثلا تبدیل شده به 100,000 تومان یه اضافه ای داره، یا مثلا دو برابر شد 160,000 تومان، این اضافه بنابر نظر کسانی که اسکناس را سند می دانند میگن خمس نداره، اینجا خمس واجب نیست، چون اون چه اضافه شده اسناد زیاد شده. اما واقعیت مال اضافه نشده. مثلا این 80,000 تومان سال گذشته معادل 1 گرم طلا بود، معادل یعنی پشتوانه شو دارم عرض میکنم در گذشته، حالا الان که طلا و نقره نیست، الان 160,000 تومان و این اسکناس ها سند همون 1 گرم طلاست. میگن فرقی نکرده. کسی که اسکناس رو سند میداند میگه این 8-10,000 تومانی به عنوان 8 سند در برابر یک گرم طلا بود، این سند یک گرم طلا بود، یک گرم طلایی که در بانک مرکزی. الان که شده 16 تا سند، باز این سند یک گرم طلاست. لذا میگن اینجا افزایش مال حاصل نشده، بلکه افزایش اسناد ماله و سند مال خمس نداره. خب اما اگر ما گفتیم اسکناس مال است، این پولها رو ما مال دانستیم، خودشو مال دانستیم، قهرن این اضافه، این افزایش، افزایش مال محسوب میشه. دیگه کاری نداره که این پشتوانش چیه، کاری نداره که این مثلا معادله چه مقدار طلاست، یا با این چقدر میشه خرید کرد مثلا بنابر نظریه قدرت خرید. میگه این خودش ماله، ما کار نداریم. میخواد عرض به حضور شما اون یک گرمی که پارسال پشتوانه این بود، امسال پشتوانه دو برابر این باشه. باشه، این خودش ماله. یا اگر پارسال با 80,000 تومان میشد فلان مقدار کالا خرید، امسال با 160,000 تومان باید اون مقدار کالا رو بخریم ما. میگه ما کاری به این نداریم، این خودش ماله. پارسال این مبلغ این مقدار بود، الان این مال افزایش پیدا کرده و متعلق خمس. البته این نتیجه ضروری مال دانستن اسکناس نیست. همینجا بعضی با ملاحظه این که این مال است، به دلیل دیگری میگن خمس نداره. در فرض مال دانستن پول و اسکناس، مسئله خمس محل اختلاف. یعنی اگه ما اسکناس را مال دونستیم، هم میتونیم بگیم خمس داره، هم میتونیم بگیم خمس نداره. چه این که این اتفاق افتاده، یعنی بعضی از یا اکثر اعازم قائلن به این که ای کسی اسکناس هاش در پایان سال خمسی دوم اضافه بشه باید خمس بده. سال خمسی اول داده، الان دو برابر شده اون اسکناس ها، باید خمسشو بده چون خودش ماله. یه عده میگن نه، درست خودش ماله، ولی این کاهش پیدا کرده ارزشش. حالا این بحثیست که بعدن ما به اون خواهیم رسید، فعلا داریم در ثمره بحث میکنیم. اگر ما گفتیم این کاغذها سندند نمال، خب قهرن افزایش سند، تلمبار شدن اسناد روی هم، در حالی که ما به ازای این اسناد تغییری نکرده، اون مالیتی که این اسناد اون رو نمایندگی میکنند هیچ فرقی نکرده. خب میگن اینجا خمس نداره، اینم یه ثمره. خب حالا این ثمره البته میتواند به عنوان یک ثمره محسوب بشه، لکن این که حالا نقش این مسئله در زمان کاهش ارزش پول یا لزوم جبران کاهش ارزش پول تا چه حدی است، این مطلبی است که ما اون رو بعداً بررسی خواهیم کرد. حالا بعضی ثمرات دیگه هم ذکر کردن که دیگه حالا ما وارد اونها نمیشیم. اجمالا خواستیم بگیم بالاخره توجه داشته باشید که سند دانستن اسکناس یا مال دانستن اسکناس این آثار رو داره. حالا بیام سر اصل بحث. ببینید موضوع بحث ما این بود که پول مال محسوب می شود یا سند مال. ما با توجه به دو جهت گفتیم پول مال محسوب میشه، یعنی بعد ایجابی ادعا را فی الجمله بیان کردیم، هرچند بعدن شواهدی هم باز برای اون ذکر خواهیم کرد. ما گفتیم پول هم به جهت تطبیق ویژگی های مال بر اون و هم به جهت کارکردهایی که دارد و این کارکردها ملازم با مالیت، پس پول مال محسوب میشه. این بعد ایجابیش بود. و لم یکن سندن للمال و لا یکون سندن للمال، این بعد سلبیش. خب اینو باید ببینیم که اینم بررسی کنیم ببینیم آیا این سند واقعا یا سند نیست. خب اینجا ادله و شواهدی برای سند بودن مال ذکر کردن، این دو سه تا دلیل و شاهد برای سند بودن مال گفتن که حالا اینا رو ببینیم قابل قبول هست یا خیر. دلیل و شاهد اول بر سند بودن مال، ریشه بله پول، بله بله جا آدم هی پول و مال هی میگه، بر سند بودن پول درسته. خب دلیل و شاهد اول ریشه پوله. ببینید پول اساساً از ابتدا که پا به عرصه معاملات و مبادلات مردم گذاشت چگونه بود؟ ما انواع رسیدها رو توضیح دادیم، گفتیم اولین به اصطلاح اشکال یا اولین شکل پول یا اولین فرم پول کاغذی همونها بود که صرافا به مردم میدادن و جنبه رسید داشت. حالا رسید بدهی بود، بعد حالا مثلا به گفته برخی در ادوار بعدی مثلا تبدیل شد به رسید تعهد، حالا اونشو کار نداریم، ولی اصلش اینا رسید بود، اصلا سند بود. پول از ابتدا که متولد شد به عنوان سند متولد شد. و چرا شما میای الان اون رو از اون اصلش جدا میکنید میگید سند نیست؟ پس یک شاهد بر سند بودن این پولها و کاغذها اون ریشه پوله، اون خواستگاه پوله، اون وقتی که پول متولد شد و اساس هویت پول بر همین مبنا بود که رسید و سند بود، حالا شما الان اومدید ادعا میکنید این ماله، یعنی دارید نفی میکنید رسید را، این درست نیست. این خودش شاهده بر این که این رسید و سنده، چون بالاخره یک شی رو ما نمیتونیم از اون هویت اصلی خودش جدا بکنیم. این یک. دو، سرانجام پول هم چنین است، یعنی الان پولهای امروزی جز یک سری اعداد و ارقام نیست. اون چه که در این کارت ها جا به جا می شود مگه غیر از یک سری اعداد و ارقامه؟ اینا که خودش پولهای الکترونیکی، اینها هم سند است، منتها شکلش فرق کرده. این اسناد دیگه کاغذی نیست، قبلا این اسناد کاغذی بود، الان این اسناد کاغذی نیستن، ولی بالاخره سندن. دقت می‌فرمایید، الان جز عدد و رقم در حساب‌های بانکی یا در کامپیوترها یا در گوشی‌ها هیچی دیگه وجود نداره. اصلا چیزی نیست که این اعداد حتی اون رو نمایندگی کنه، چیزی که مالیت داشته باشه اصلا دیده نمیشه، خود این اعدادن فقط، و این اعداد سند مال و دارایی شخصن. خب این نشون میده که پول هم در آغاز و هم در پایان، امروز البته الان پایان پول نیست، ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته، هم در آغاز هم در زمان حاضر هرچه هست سنده. خب ما شما اومدید این وسط رو عرض به حضور شما، این کاغذها رو میگید سند نیست ماله، نه اونام سنده. پول از ابتدا تا به امروز اون هویت سندیتش بر مال رو حفظ کرده. این مجموعاً حالا مطلبی است که مدعیان سند بودن پول ذکر میکنن، تا حالا برسیم بررسی کنیم ببینیم چطور. سلامكم الله.